أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بعد از این که از ظلم عده از ظالمین سخن به میان آمد و ظلم هم به اقسامی تقسیم شد، ظلم اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی و مانند آن، این سؤال مطرح است که ذات اقدس اله با اینکه عزیز است و شدید العقاب است و ذو انتقام، چرا کیفر ظالمان را به اونها نمی دهد؟ منشأ این کیفر ندادن یا غفلت است یا رضای به ظلم است یا عجز از عقاب ظالم و تالی به اسرهی مستحیل است فالمقدم مثله. خدایی که عذاب نمی کند به انتقام نمی گیرد، منشأ انتقامش یا غفلت است یا نه غافل نیست، آگاه است ولی راضی به ظلم است، یا نه راضی به ظلم نیست، از ظلم کراهت دارد لکن قدرت انتقام ندارد. این ستالی هر سه مستحیل است، پس مقدمش هم باید محال باشد، یعنی باید انتقام یقینی باشد، پس چرا خدا انتقام نمیگیرد؟ پاسخی که این سوره داده است این است که فرمود خدای سبحان عزیز است و ذو انتقام یک. قبلا هم به صراحت فرمود به اینها که در آیه 30 همین سوره فرمود قل تمتعوا فان مسيركم الى النار، شما نه تنها سیرتون به طرف آتش است، سیرورتتون هم به طرف آتش است. این چنین نیست که ما بعدها بخواهیم از این انتقام بگیریم. شما اگر چشمتون رو باز کنید میبینید ما داریم از این انتقام میگیریم. این صغرا و کبرا و مقدم و تالی درست کردن رو غفلت خود شماست. شما خیال کردید ما الان انتقام نمیگیریم، بعد گفتید منشأ انتقام نگرفتن یا غفلت است یا رضاست یا عجز است و تالی بسری ماتل. ما داریم انتقام میگیریم، ما نمیگیم سیرشون به طرف جهنمه، که میگیم سیرورتشون به طرف جهنمه. ایران داره جهنمی میشه، مگه چی رو باید انتقام بگیریم ما؟ یه وقتی این میفهمد که نار الله الموقده تطلو علی الافئده، از سابق ضمیرش فراهم شده. ما همه الان داره به انتقام میگیریم، هر لحظه که او بیراه میرود و ما راه توبه و انابه را باز کردیم و این نبذ و کتاب الله برای ظهوره، عمدن در توبه را روی خود بست، ما داریم انتقام بگیریم. انتقام ما در این است که این الان دارد به طرف کمشم گر میگیرد. خب اگه آتش آوردن کناری زغالی، اول این گرم بشه بعد گر میگیره دیگه، اما تا گرم بشه و گر بگیره 60-70 سال طول میکشه، چون یه وقت هست یه زغالیست میخواد بسوزه 5-6 ساعته یا 5-6 ساله یا 5-6 میلیون یا 5-6 میلیارد، یه وقت میخواد برای ابد گر بگیره. خب اگر یه چیزی بخواد برای ابد گر بگیره 60-70 سال طول میکشه دیگه. این نار الله الموقده است. فرمود به اینها بگو قل تمتعوا فان مسيركم الى النار، نه مسيركم. شما الان دارید به طرف آتش سیرورت پیدا میکنید، متحول میشید. یه وقتی گور بگیرید که میفهمید نار الله المقدس. بنابراین پاسخ اصلی اونه، یعنی باید به این مستشکل گفت، به این که خدای سبحان نه غفلت دارد نه رضا دارد نه عجز دارد، او سریع العقاب است، علم گرفته. منتها این که فرمود انما یؤخرهم، تأخیر برای ظهور است نه برای حدوث. تأخیر برای است که شما بفهمید. مهلهم قلیلا، در بخش دیگه فرمود یه چند روزی به اینا مهلت بدید. نه که ما بعد چند روز اینا رو میگیریم، ما الان داریم میگیریم اینا رو. بنابراین دو جواب است. یه جواب برای اوساط از مستشکلان است که این فرماد لا تحسبن الله غافلا عما یأمر الظالمون انما یؤخرهم لیوم، که اون روز این پنج خصیصه رو دارد که الان عرض میکنه. یه جوابم به اون اوحدی از متفتنان میدهد که ما نه غفلت کردیم نه تأخیر انداختیم، ما سریع العقابیم. بیراه رفتن اونها همانو گرفتن ما همین. این الان در آتش میشه دیگه. منتها یه انگوری اگر بخواهد شراب بشه بالاخره یه چند زمانی طول میکشه، نه که ما بعد از یک سال یا دو سال اینا رو بگیریم. ما همه الان داریم میگیریم، این هم الان تحول شروع شده. فإن مسیرکم الی النار. خب حالا تا قرآن خون کی باشه، تا مفسر کی باشه، تا مستشکل کی باشه، تا سوال کننده کی باشه و جواب رو چی رو دریافت بکنه. این آیه محل بحث که فرمود انما یؤخرهم نسبت به اوساط از اهل تفسیر، یعنی خدای سبحان دنیا اونا رو مهلت میده و در قیامت انتقام بگیره. نسبت به اوحدی از اهل تفسیر این است که خدای سبحان داره انتقام میگیره، منتها در قیامت ظاهر میشود که از اول اینها تو سیرورت بودن، که قیامت ظرف ظهور نار الله الموقده است نه ظرف حدوث. این حدیث را که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جای نشسته بودند فرمودند الان صدایی به گوش من رسید در مدینه و این صدا صدای سنگی است که از 70 سال قبل از لبه جهنم پرت شده است، الان به ته جهنم رسید و مستقر شد. این رو تو مسجد فرمودن که سنگی 70 سال قبل حرکت کرده، از لب جهنم حرکت کرده و الان رسیده به ته جهنم. وقتی که اصحاب در خدمت حضرت از مسجد بیرون آمدن، دن اون منافقی که سنش 70 سالگی رسید مرد و شیون از خونش بلنده. همه فهمیدن که این از همون روزی که به دنیا آمده مسیر جهنم داشت، الان به ته جهنم رسید. ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار. خب این بیانات مذهب دارد دیگر. نسبت به دیگران فرمود مهلهم قلیلا. اگر قرآن کریم فرمود لهم درجاتون یک، بعد فرمود هم درجاتون دو، نسبت به افراد گوناگون آیات گوناگون و تعبیرات گوناگون هم دارد. نسبت به اوساط می‌فرماد مهل هم قلیلا الا لدینا انکارا کذا و کذا عذابا کذا و طعاما ذا غصه و انکارا. اینا هست در آیه محل بحث هم فرمود لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم، این که این اوصاف پنجگانه رو دارد. نسبت به اوحدی از مفسران و سؤال کننده ها می فهمد که به اونها به قول تمتعو فإن مسقیرکم الی النار. این تمتع شما بهره برداری از متاع حیات شما به نحو حرام سیرورت است، دارید آتش می شوید. اگر آتش میشفید به گور میگیرید، این گور گرفتنش اون وقت روشن میشه. خب فلا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. بعد یا نظیر همین آیه محل بحث است که متوجه به مرحله متوسط است، یا ناظر به آن است که ظهورش در قیامت است نه حدوثش در قیامت. چرا دیگر؟ برای اینکه تو همون سوره مبارکه نساء گذشته بود که الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نس ياكلون الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا بعد وسيصلون سعيرا. اینا جهنم منغولن، اون جهنم غیر منغوله. تو سوره مبارک فجر شود وجیع یومئذ و جهنم، همون جهنم رو میارد. روایاتی که ذیل این آیه است ملازم فرمید که جهنم رو با زنجیر میارد. خب این جهنم منغوله که او رو با زنجیر میارن دیگه، و یعنی جهنم غیر منغول رو که با زنجیر نمیارن که. فمود وجیع یومئذ به جهنم، یومئذ از ذکر انسان و نالها دکرا. یه جهنمیست که در حرکت میکنه، یه جهنمی سوزانیست وارد اون جهنم عظیم خواهد بود. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، با اون انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم فرق میکند. بل اوی نار دیگری است، این نار کوچیک و تو نار بزرگ میذارند. بعضی ها بهشت متحرکه، بعضی جهنم متحرکه. این چه نیست که این الفاظ مجاز باشد. انما یأکلون فی بطونهم نارن و سیصلون سعیر. اون سیصلون سعیر خب ظاهرش محبوسه دیگه، بله. خب یه نور قوی تری روشته برای دیگران ظاهر میشه، دیگران اون نمیدیدن اون حالت، و برکت خود اون حضرت سلام الله علیه نصیب دیگران هم شده که حضرت مشاهده کردن دن چهرش نورانیست، وگرنه برای خود حضرت همیشه بود. خب ولا تحسب، پس بنابراین اصلا مقسم درست نیست. حالا اگر کسی این بحث رو کرد، تقسیم کرد که ذات اقدس الهی انتقام نمیگیرد، اما للغفلت است او للرضاست او للعجز است، این ستالی را در بس سه طایفه از آیات ابطال کردن. فرمودن ذات اقدس الهی غافل نیست، همین دلیل ما کان ربک نسیا. در سوره مبارکه یونس خوندیم، میگه هر کاری که میخواد وارد بشید در مشهد مایید، الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی، همی که میخواد وارد بشید ما اینجا حاضریم. در بخش های دیگر فرمود که ما نه تنها حاضریم که ببینیم، ما تو کمینیم. ان ربک لا بالمرصاد، خب اگر کسی در کمینه که غافل نیست. در بخش های سوره مبارکه اسراء فرمود بگه ما چی راضی هستیم، ما چی راضی هستیم. کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. در این بخش هم فهمد به کل شئن قدیر است، اوز انتقام است، شدید العقاب است، شدید بد شرب بگر شدید. پس این چنین نیست که مثلا سخن از غفلت باشد یا رضا باشد یا عجز باشد، هر سه را در سه طایف از آیات نفی کرده. این برای اوساط از مستمعان است، ولی برای اوحدی نه سؤال پیش می آید نه این جواب ها کافی است. برای اوحدی همین است که کسی بیراه می رود، خب این درست سقوط میکنه. تا لعی کسی از راه فاصله گرفت به طرف دره رفت، کسی میتونه اشکال بکنه که خب چرا انتقام نمیگیرید؟ این هم داره میفته دیگه، چجوری پس انتقام بگیرن؟ اگر کسی راهنمایی کرد، یک کسی که تصدیق رانندگی ندارد بهش گفته این راه نرو، کج راه هست، دره است، خب این حالا داره پرت میشه. حالا که داره پرت میشه البته بعد دو ساعت به ته دره میرسه، اما الان کسی میتونه اشکال بکنه که خب چرا انتقام نگرفتید؟ خب این انتقام همینه دیگه، منتها بعد از دو ساعت سرش رو سنگ میخوره. بنابراین اونجا فرمود قل تمتعوا فان مسقيركم الى النار. اینجا فرمود به اینکه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، برای اینکه خب دنیا عالم تکلیف است و در توبه بود امتحان الهی باز است، بلکه برگردن و مانند اون. انما یؤخرهم لیوم، که اون روز این پنج خاصیت رو داره. در جریان معاد وحشتناک بودن اون روز، گاهی می‌فرماد به این که به قدری اون روز سخت و دردناک است که هر کسی از اقوامش فرار می‌کند. یوم یفر المرء من اخیه و امه بنی فصیلته التی تؤوی و مانند اون. یه وقتی میفهمد به اینکه این زلزلت ساعت شون از این یوم ترانا تزهر و کلو مارزیت اما ازهد و تزهر و کلو ذات حمله حمله ها به ماهون ناست. خب انسان از دیگری غافله، مادر از بچهش غافله، باردار بارشو به زمین میگذارد و ماند. این گونه از آیاتی که محل بحث از طایفه سومه که انسان از خودش خالی میشه، یعنی اون چه در درون اوست ریخته میشه، نه از برادر و قوم و خیش، نه تنها تز و کل ذات حمله حمله ها، نه زن باردار وضع حمل میکند، بلکه اینا که قلبشون پر از خاطرات بود و بافته های ذهنی بود و انباشته های درونی، همه اینا فرو میریزه، دل میشه خالی. این روز 5 تا خصوصیت داره. یکی این که تشخص فیه الابصار، شخوص این چشم به طرف بالا بودن که قدرت حرکت نداره، رو وحشت و دهشت نمیتونن موشه ها و پلکا را حرکت بدن، چشم بازه، خیره، حیران، این مال چشم. در احتا 4 وجه فخر رازی ذکر کرده است، وجوه 4 گانه برای احتا ذکر کردن، که در اینجا همون بنی اسراء است. محتئین یعنی مسرعین، زود به ترس می افتن، زود به وحشت و دهشت می افتن. بعد از این که وجوه 4 گانه را برای احتا ذکر کرده است، که مناسب همین است که این زود به ترس می افتن. احتع یعنی اسرع خائفن. خب سوم اینه که مقنع رؤوسهم، این سرهاشون بلنده، برخلاف دنیا. دنیا انسان وحشت زده دستا رو میداره تو گوش و سرش هم خم میکنه که نبینه، اما این سر بلنده. اون احتا یکی از معانی 4 گانش که گردن کشیده است، این اغنا یعنی سر بلنده است، مناسبه با اغنا همون معنای اهدای معنای گردن کشیدن، گردن رو بلند میکنن، سرم بلند میکنه ببینن چه خبره. پس چشم باز است، قدرت حرکت ندارد، حدوثن بقاءن چیست در ذیل آیه مشخص میشود. پس چشمشون بازه، قدرت حرکت پلک و مژه ندارد. این تشخص فی الابصار، به سرعت گردن میکشن ببینن چه خبره، به سرعت سر و بالا میبرن. احتا مال گردن کشیدن، اغنا مال سر که دارد مغنعی روسه. خب این که فرمود تشخص و فیه الابصار، گاهی انسان مثلا در اثر زلزله و صاعقه و اینها یه لحظه یه همچه حالتی بود، دست میدهد وحشت زده، دهشت زده، چشم باز است و متحیر، اما خب بعد پلک و مژه را میبندد و حال عادی برمیگردد. در وصف 4 فرمود این که ما گفتیم تشخص و فیه الابصار، حدوث و بقاش یکیه، لا یرتد الیهم طرفهم، این مژه یا پلکی که باز شد دیگه بر نمیگرده. این چه نیست که یه لحظه یا 2 لحظه، 1 ساعت یا 2 ساعت این حالت باشه، بعد به حالت عادی برگرده، مژه ها و پلک ها برگرده، اینا بتونن چشماشون هم بذارن، چشماشون هر طرف حرکت بدن، این طور نیست. اگر گفتیم تشخص و فیه الابصار، یعنی این شخوص بصر مستمر است، چه این که اون احتاء گردن مستمر است، چه این که اون اغناء رؤوس مستمر است، چه این که افعدتهم هوا مستمر است. یه لحظه 2 لحظه نیست. تشخص و فیه الابصار 1، محتئین 2، مقنعی رؤوسهم 3، لا یرتد الیهم طرفهم 4، و افعدتهم هوا. این دل توهیه، خالیه. این هم تو تعبیرات ادبیات فارسی ما هم هست که میگیم دلم ریخت، دلم خالی شد، دلم تهی شد. این معنای متوسطی است که الان دارم ذکر میکنی، که افعدتهم هوا. قبلا یه معنای دقیق تری برای افعدتهم هوا ذکر شده، که اینها اصلا تو آدم های توخالی هم، اینا که شستشوی مغزی دیده هم آدم های توخالی هم، چیزی تو دلشون نیست، ذهنشون نیست، گرچه اینا خیال میکنن انبار معلومات هم، ولی چیزی تو ذهنشون نیست. چرا؟ برای اینکه به سمت معبودی رفتن که اسمی بی مسمی است. اگر کسی به سمت معبود و هدفی رفت که اسمی بی مسمی است، خالیه، معلوم میشه این قاصدم مثل اون مقصود پوچه. بیان و زالش اینه که فرمود وسنی و سنمی مشرک یه سلسله آلهه‌ای درست کردن. وقتی میگن آلهه، میگن رب، میگن اله، لفظو میگن. یک، معنا به ذهن میاد. دو، اما این الفاظ، این معانی زیرش خالیه. یه موجودی به عنوان رب و اله نیست که اینا بپرستن. این هیه الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها الرحمن من سلطان. این اسم مسماست. خب شما چیزی را میپرستید که فقط اسم رب را روش گذاشتید، به سراغ چیزی میروید که اسم اله را روش گذاشتید، پس مسما ندارد، پس هدفی نیست، مقصود پوچه. خب اگر مقصود پوچه، قصد و قاصد هم پوچن دیگر. در درون این چیز خالی نیست. یه مش کاغذ باطله شما اینجا جمع کردید، خب بعد این رو زبالدان میریزن دیگه. همون و افعیدتهم هوا، این دلا خالیه. خب اگر دل وزین بود، سنگین بود، معنای عقلی میداشت که نمیریخ که. روز روز حق دیگه. وقتی حقه، حق ظهور میکنه. خب هرچی باطل و آشکاله این رو میرزن تو زبالدان دیگه. کسی که به دنبال چیزی رفته که هیچ پوچه. این هیه الا اسماعون فرق نمی کند. حالا یا وثنی و سنمی جاهلی یا اوهام و خیالات شرقی یا غربی فرق نمی کند. این چنین نیست که حالا این آیه مخصوصی بت‌پرست باشد. نه، حالا یه کمونیستی به دنبال یه هدفی پوچ می گردد. اینم همین طور دیگه. کسی که مقصود او پوچ است، یعنی این لفظ زیرش خالیه. خب قهرن ایم آدمی تو خالیه دیگه. اینه که ذات اقدس الهی در باره فرعون و فرعونیا فرمود فاستخف قومه فاطاعوه، اینا رو شستشوی مغزی داد، خفیفشون کرده، سبک کرده. خب اگر یه ظرفی رو شما خالی بکنین سبک میشه دیگه. فرمود انما ان هذا القلوب اوئیه فخیرها اوآها. اگه کسی مطلب حق تو دل داشته باشه، آدم وزینیه دیگه. اما اگر چیزی حقی تو دلش نباشه، این خالیه دیگه، خالیه سبکه. فرمود فاستخف قومه فاطاعوه، اینا رو شستشوی مغزی داد، خفیفشون کرد. این که ما بگیم سبک سرهن، توهی مغزن، از همین قبیله. خب یک کسی که سبک دله، سبک سره، توهی مغزه، سبکه دیگه. یه همچه آدمی، کسانی که خفت موازینه ف امه هاویه و کذا و کذا. اینها که خفیفن، خفتشون در اون روز ظهور میکند. میشد به افعیدتهم هوا. پس دو مقطع است. اگر کسی جز اوساط بود، همین معنا رو میفهمد که از ترس دلشون میریزه، هرچی دارن خالی میشه. جز اوحدی باشه، میفهمه به اینکه اون روز خلو به دلشون، توهی بودنش دلشون ظاهر میشه، مگه دلشون چیزی هست؟ یه سلسله متاعهایی رو در دل پر کردن که در کوی آخرت خریدار نداره. این مطالب مال دنیاست. حالا فرض کنید یه کسی در جایی یه مقداری آب شوری، آب مونده ای رو در برکه بیابانی به همراه خود ذخیره کرده، بعد وقتی آمده در کوی زلال کوثر، اون آبای مونده و لجن دیگه خریدار ندارد که برو همونجا میریزه. این شخص یه سلسله مطالبی رو برای فرا گرفتن دنیا، به هم زدن یکدیگر، بازی کردن، بازی دادن، اینا یاد گرفته. خب در آخرت که اینا خبری نیست، اینا خریدار ندارد. چیزی هم که برای آخرت لازم بود که تهیه نکرده. پس این آقا با دست خالی بود، دل تهی می آید. فد و افعیدت هم هوا دلای اینا خالیه. این خلو اون روز ظاهر می شود. فتحصل که در معاد گاهی خطر به قدری است که انسان از بستگان می رمد، گاهی خطر به قدری است که اون چه در زهدان دارد به زمین می گذارد، گاهی هم اونقدر خطرناک است که اون چی که در دل دارد همه اونها رو می ریزد. وقت پس جایی چی خواهد بود؟ وقت میشه نار الله المقدر التي تتلو على الافئده. و این هم دائمی است برای انسان گرفتار. این تنها مال شخوص بصر نیست، این اوصاف چهارگانه‌ای که آمده همشون محکوم و اون وصف پنجم هم. یک وصف تشخیص فی الابصار است، یک وصف محتعین است، یک وصف مقنعین است، یک وصف افعیدت و هوا که پنجمی اینه. اون چهارمی که لایر تدو الیهم طرفهم است ناظر به اینه که تشخیص فیه الابصار دائما، محتعین دائما، مقنعی رؤوسهم دائما، افعیدت و هوا دائما. این طوریست که فقط این لا یرتد الیهم طرفهم این بشه دائم، بقیه بال عادی برگرده، بقیه هم بالت عادی برمیگرده. مطلب بعدی که جناب فخر رازی ذکر کرده، این حرفا که عرض شد اینا نه در صحت حرف فخر رازی است، نه در با مبنای فخر رازی هماهنگه، اینا دیگه تو فخر رازی ها اینا نیست دیگه. حالا اینجا ظلم رو که فرمود، ظلم اون شرک و اینا که قدیه متیقنه دیگه، و ظالمین بالاخره اون کسی که ظلم به جامعه میکند. و میبینید الان خب دیگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. شما دیدین صحنه‌های تلویزیون رو، دیگه زمستان است، باران است، یک کسی با چند تا عائله تو بیابان زندگی بکنه، اونم تو عاصمه حکومت اسلامی. خب همه ما مسئولیم، مخصوصا کسانی که دستشون میرسه. خب یک کسی با 3-4 تا بچه تو زمستون تو بیرون زندگی بکنه، دیدی تو تلویزیون که این دیگه مال آفریقای جنوبی و شمالی اینا که نیست که. خب حق اینا رو دارن میبرن دیگه. از اون طرف شما میبینید عده رفاهن در رفاه دارن. خب این گونه از ظلم ها که قابل بخشش نیست. اون هم بارها برسونسته، این کتاب الغارات قبل از نهج البلاغه نوشته شده، این یک قرن تقریبا یا بیش از یک قرن قبل از نهج البلاغه است. قارت‌هایی که اموی در زمان هست امیر سلام الله علیه انجام دادن، این بزرگوار تو این کتاب جمع کرده به نام الغارات. در اونجا خود این مؤلف کتاب از مشایخش نقل میکند که اونها به واسطه میگویند که از استاد استادشون نقل میکنند که من بچه بودم و پدرم من رو به همراه خود به مسجد جامع کوفه برد و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مشغول خوندن خطبه نماز جمعه بودند و مسجدم پر جمعیت بود، به پدرم اجلسنی علا اونقه، جا نبود یا من علاقمند بودم وجود مبارک حضرت ببینم، پدرم روی دوش خودش منو نشوند و اجلسنی علا اونقه. بعد من دیدم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که خطبه میخونن این آستینشون تکون میدن. به پدرم گفتم که چون جمعیت مسجد زیاد است و هوا گرم است، علی ابن ابی طالب احساس حرارت کرده عرق بکنه. گفت پسر نه، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه لا یحس البرد ولا الحر، این طبق دعای پیغمبر او احساس حرارت به برودت ندارد. به پدرم گفتم پس چرا علی ابن ابی طالب این آستین شرکت میده؟ این حرفا حرفای درباره فرشته است در حقیقت. اون وقتی بود که خاورمیانه در اختیار است امیر بود دیگه، یعنی امپراتوری ایران فتح شده بود، امپراتوری روم فتح شده بود، در خاورمیانه جای غیر از این دو امپراتوری نبود، حجاز هم که در اختیارش بود. فرمود علی ابن ابی طالب بیش از یک پیرهن ندارد، واشور ندارد، این پیرهن شسته. خب نماز جمعه هم دست، خطبه نماز جمعه هم هست، یک کار لازم بود، این پیرهن شسته هنوز خوش نشده، پوشیده آمده مشهور خطبه است، یه مقدار این آستینه تکون میده که خوش بشه. همین صاحب الغارا، این تو همین الغاراتی که قبل از نهج البلاغه است، یکی از کتابهایی که جزء مدارک نهج البلاغه است هم همینه. همین کتاب میگوید به اینکه وجود بارکه هستمی در زمان حکومتش داشت میگذشت، دید یک نابینایی تکدی کنان عبور میکنند، فبود این کیه این نابینای متکدی؟ عرض کردن مسیحی است و نابیناست. فبود خب باشه، بالاخره در کشور اسلامی است، حالا تا اونجا که توان داشت کار کرد، بعد باید گدایی کند. انفقوه من بیت المال. خب این علی است، لذا به هیچ عاملی نتوانستن جلوشه بگیرن. وقتی از اون بزرگوار گفتن که چی جور شد شما علی ابن ابی طالب معرفی کنید، گفت دوستان که از ترس نگفتن، دشمنان هم که رو کینه نگفتن، معذاره قد ملع جلال و جمال علی الخافقین. خافق یعنی افق، نه خافقین. خافق یعنی افق، خافقین یعنی افقین، یعنی مغرب و مشرق. گفت دوستان از ترس نگفتن، دشمنان رو کینه نگفتن، ولی مشرق و مغرب رو علی گرفت. این قابل کتمان نیست. بنابراین فرمود انفقوه من بیت المال، همین کارا بکردن. حالا شما ظلم، حالا لازم نیست انسان حتما مثل ابو جهل و ابو لهب باشد، مشرک باشد، در برابر بت باشد. همین که حقوق دیگران رعایت نمی کند، این هم همینه. حالا ممکنه از مشرک یکی کیفرش خفیفتر باشد. به هر تقدیر این همه خطاب وجود داره که پیغمبر است، نظیر لئن اشتکت لیهبطن عملک. اون بحث‌های کلی قرآن اینه که قرآن نزل علی ایاکه اعنی واسمع یا جار است، که خطاب به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای مخاطب اصلی مردمان، وگرنه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم منزه از این است. اینجا خطاب وجود داره که پیغمبر است. حالا اون مطلبی که فخر رازی دارد این است که بله خب دیگه اینا دیگه چون همشون به این صورت مهدئین است، اون قرینه جمله لا یرتد الیهم طرفهم، این به عنوان ذکر یکی از اونهاست، تمثیل در حقیقت، نه تعیین، نه یعنی اون احتاء و اغنایش موقت است اما تشخیص فی الابصارش دائمی است، یعنی این رو کنار او ذکر میکرد. فهمو تشخیص فی الابصار، بعد مهدئینه مغنئین رؤوسهم لایت حد علم طرف هم، یعنی اقناعش هم همینطوره، اهدایش هم همینطوره. اونه که فخر رازی ذکر میکند این است که این کجاست؟ البته میدونیم در قیامت یوم تشخصو، اما خب قیامت 50,000 سال است، مواقع فراوان دارد. برخی ها گفتن اندل حساب این اوصاف پیش میاد، به قرینه این که جمله قبل یوم یقوم الحساب است، ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. به قرینه یوم یقوم الحساب معلوم میشه عند الحساب اینه. بعضی بگن نه، وقتی که دستور رسیدم تازه یوم ایها المجرمون اون وقت است. بعضی هم احتمال اون دادن که هنگام برخواستن از قبر است که فضا هم در اجداس الاز چیز شد یسر اون وقت است. این ست احتمال هست، ولی ظاهرش همون تلیعه امر است. وقتی که قرآن کریم دارد این زلزلت ساعت شیون عظیم یوم ترونها، این تلیعه امر است. تلیعه امر که شد مناسب است که این اوصاف را هم به همراه داشته باشد. اون روز با این شدت ظهور میکند، البته برای مؤمنان واقعی خیلی آرام است. هم این روایت ملاحظه فرمودید که در ذیل این آیه که روز قیامت 50,000 سال است، اون مجلس خصوصی در منزل زید ابن ارقم بود که خود زید ابن ارقم یا سائل دیگر در همون منزل زید ابن ارقم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که ما اطول هذا اليوم، چقدر روز طولانی است؟ یک روز 50,000 سال. اونجا حضرت در پاسخ فرمود والذی نفسی بیده، این روز 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است، مثلا 5-6 دقیقه. خب یه روزی است، هم 50,000 سال است هم 5 دقیقه. این کسی که همه کاراشو در دنیا انجام داده دلیل نداره اینجا معطل بشه. هم 50,000 سال است هم 5 دقیقه. چون که انسان در اون روز هر کسی زمینش با شهادت بده دیگه. زمین گاهی بین خیابانه، گاهی بیابانه، گاهی میکده است، گاهی بتکده است، گاهی مسجد. شما این مسجد پامنار تهران رو ببینید، قبلا میکده بود، بعد به این صورت مسجد در آوردن. الان تو دم در ورودیش هم نوشته است حسن توفیق بین که مسجد کرد صد میخانه را سراج الملک. این مسجد سراج الملک تو پامنار الان تو دم درش این شعر نوشته است. قبلا اینجا میکده بود، الان مسجد شده. یه اشعار لطیفتری هم تو اون کتیبه ورودیش هست. اون شعری که تو دم در مسجد نوشته همین. خب اینجا هم به صورت میکده در میاد، هم به صورت مسجد در میاد. تا میفروشا ببینن این میکده داره شهادت میدهد، تا نماز جماعت خونا ببینن این مسجد داره شهادت میدهد. وضع قیامت را نباید انسان با وضع دنیا بسنجه. این این بدن، این این زمینه، منتها مناسبه با اون نظام ظهور میکنه. هم 50,000 ساله، هم 5 دقیقه است، هم مسجد است، هم میکده است، هم خیابانه، هم بیابانه. اون وقتی که اونجا بیابان بود، حوادثی رخ داد. اون وقتی خیابان شد، حوادثی رخ داد. اون وقتی که میکده بود، حوادثی رخ داد. اون وقتی که مسجد بود، همه در آن واحد ظهور میکنه. یه همچین عالمی. خب، اینه که مسئله معاد تصورش ها، نه تصدیقش، از عمیق ترین مسائل پیچیده نظری است، فضلاً از تصدیقش. علینا ان نؤمن به جمیع ما جا به النبی صلی الله علیه و سلم آمنا و صدقنا. انسان وقتی وارد می شود میند با انبوهی از سوالات روبرو است. خب، ولی بر همه ما واجب است اون چه در وحی الهی است، به ظاهرهی، به باطنهی، به تنزیلهی، به تعبیلی، هر چه فرمودن حق است. در اون روز ظاهرش اینه که یوم تزهو کل ذات حملین حمله ها، تزهلو کل مرزعتین اما ارزعت. این مناسب با همون تلیعه وروده که وقتی که قیامت میخواد قیام بکند یه همچی چیزی هست. حالا برای یک اشخاص تا کی ادامه دارد، تا کی شفاعت شامل حالشون بشود، تا کی تطهیر بشود، او معلوم نیست. ولی ظاهراً حدوثاً همون عند طلوع القیامه است. والحمد لله رب العالمین.